قرنیو بندگی. خودت میدونی بچور دیفونتا. من آواره تصمیم های بدن میدونم که راهم رو کج اومدم. من آواره تصمیم های بدن میدونم که راهم رو کج اومدم. همش سردرگمم پیدات میکنم ولی راه برگشت و گم میکنم. بس رسیدم خدایا کجا، بگو از کدوم را با سمتت بیام. بگم بس رسیدم خدایا کجا، بگو از کدوم را با سمتت بیام. به هم حس بده کنم پیشمین تو این ماه میهمانی نزدیک همین. به هم حس بده فکر کنم پیشمین تو این ماه میهمانی نزدیک همین. من آواره تصمیم های بدم میدونم که راهم رو کج اومدم. من آواره تصمیم های بدم میدونم که راهم رو کج اومدم. همش سردرگمم پیدات میکنم ولی راه برگشت و گم میکنم. همش سردرگمم پیدات میکنم ولی راه برگشت و گم میکنم. We'll be right back.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 72 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، امدادگری زورکی. خاطراتی از امدادگر عباس معیدی. سال 1361 بود و من 16 سال داشتم. شنیدم دوستانم به جبهه میرن. اون موقع سال اول دبیرستان بودم. برای آموزش نظامی ثبت نام کردم و نمیدونم به چه علتی در دوره آموزشی امدادگری شرکت کردم. در شهر یزد پادگان معروفی به نام باغ خان بود، متعلق به خانهای قدیم یزد که باغ بزرگی هم بود و وسط اون ساختمانی بود با پله‌های بزرگی که می‌گفتن خان با اسبش اینجا می‌اومده و ما در این باغ آموزش می‌دیدیم. همون اول کار به من گفتن تو به درد امدادگری نمی‌خوری چون جسد کوچیکه. من بلا فاصله اون شخص رو کول گرفتم و از اول پله ها حرکت کردم و هر چقدرم فریاد زد که الان منو میزنی زمین توجه نکردم و تا پایین پله ها رفتم که یه دفعه بهم گفت قبول شدی. دوره آموزش امدادگری حدود 26 روز طول کشید که بلافاصله به جبهه اعزام شدیم و اولین عملیاتی که در اون به عنوان امدادگر شرکت کردم عملیات رمضان بود. ما رو برای مرحله اول عملیات توجیه کردن که باید چه مسیری رو بریم و چه کارایی باید بکنیم. پشت خط مقدم نشستیم تا حرکت کنیم. درگیری شروع شد ولی به ما دستوری برای حرکت ندادن. حدود 5 ساعت معطل موندیم و نزدیک نیمه شب به ما گفتن سوار پی ام پی بشید تا جلو برید و پشت سر خطشکنا برای پدافند و نگهداری خط مشغول بشید. حدود 12 نفر سوار یک پی ام پی شدیم و در یک مسیر طولانی حرکت کردیم که بعدها متوجه شدم حدود 40 کیلومتر وارد خاک عراق شدیم. یادم هست در یک مسیر حدود 40 تانک از عراقی ها مورد هدف قرار گرفته بودن که برام عجیب بود که چطور اینا رو هدف قرار دادن. یه لحظه صدای انفجار اومد و گفتن پی ام پی وارد میدان مین شده و روی مین رفته و شنی اون پاره شده. وقتی پیاده شدیم من بلا فاصله حرکت کردم که کسی بر سر شونم زد و گفت مگه نمیبینی جلوی پات مینه؟ در نور مانورا زمین روشن شده بود. نگاه کردم و دیدم دو صفحه مین جلوی من قرار گرفته. بلا فاصله برگشتم ولی کسی رو ندیدم. دویدم و پشت تانک اومدم و باز هم دیدم کسی نیست و متوجه نشدم چه کسی بود که جلوی حرکت من رو گرفت.
کاملا بچه ها هوشیارن. دیروز هم یک ضد حمله مزبوانه که این موضوع رو انجام دادن، برادران هوشیارانه و عمل کردن و پاسخ مشت محکمی به دهانشون زدن که با تلفات بسیاری پا به فرار گذاشتن و اینجا الان ما کاملا هوشیار هستیم و منتظریم که هر موقع تا هر جایی که بنا به دستور باشه تا قلب خاک عراق نفوذ کنیم و همکنون برادران اینجا کاملا حرکات دشمن ها زیر نظر دارن، هر گونه جابجایی، هر گونه حرکت مزبوحانه دشمن ها با پاسخ شدیدی جواب میدن.
ببخشید جناب، ما الان از اینجا تا بصره حدودا چند کیلومتر فاصله داریم؟
ما الان در قسمت شمال شرقی بصره هستیم که در حدود 10 کیلومتر میشه، در حدود 10-12 کیلومتر میشه که با بصره فاصله داریم. کانال ماهیگیریم در حدود 3 کیلومتر سمت چپ ما قرار داره که البته برادران دیگه که قسمت سمت چپی ما قرار گرفتن، اونها به بصره فاصله شون کمتره. ما یه مقدار به سمت راست هستیم که هدف ما چیز دیگه ایه و برنامه ما سوای اون برادران هستش.
ای رودهای سرکش کاشفته و سبک پود، آغوش می گشایی دریای بی کران را، آنجا که بی نهایت در بی کران غنود است، آنجا که بی نهایت در بی کران است، از موج ها به جوی آن راز جاودان را، ای قطره آبی باران، ای جوی باران، ای رودهای سرکش وی بحر بی کرانه، سرگشته و ملوله در دشت خاطر خیش، آیا شما نداری زن بی نشان نشانه، زن بی نشان.
به هر حال سوار یه پی ام پی دیگه شدیم و نزدیک دریاچه پرورش ماهی که خط مقدم بود مستقر شدیم. ما در تیپ نجف اشرف بودیم که شامل بچه های اصفهان و بسیجی های یزد بود. سمت راست ما تیپ 17 علی ابن ابی طالب قم بود. سمت چپ ما هم تیپ امام حسین قرار داشت که بچه های اصفهان بودن. وقتی به اونجا رسیدیم درگیری‌های شدید تمام شده بود و یه لودر ایرانی و یه لودر عراقی که رانندش هم اسیر شده بود مشغول خاکریز زدن بودن. ما هم پشت خاکریز مستقر شدیم. حدود ساعت 10 صبح پاتک عراق شروع شد و آتش شدیدی روی سر ما ریختن. لودری که رانندش عراقی بود خواست به سمت عراقی‌ها فرار کنه که خود عراقی‌ها اونو زدن. به هر حال با لوازمی که داشتیم به مجروحان رسیدگی کردیم، ولی دیگه لوازم کارمون تمام شده بود. حتی یادمه یکی از شهدای عملیات ترکشی به قفسه سینش اصابت کرده بود، به طوری که اعضای داخل شکمش رو دو دستی سر جاش قرار دادیم و با پتهای بزرگ پزشکی شکمش رو بستیم. به بچه ها گفتیم هر کسی جیب جنگی داره به ما بده. جیب جنگی کنار فانوسخه بسته می شد. باند و گاز و سوزن آتروپین و آدرنالین و وسایل اولیه امدادگری داخل اون بود که به کار مواقع شیمیایی هم می آمد. جیب جنگی ها رو از بسیجی ها جمع کردیم و با اونا کار می کردیم.
یکی از رزمندگان روتوان اسلام بر اثر شلیک خونپاره مزدوران عراقی مجروح شد.
برامون بگید دوره آموزش امدادگری عباس معیدی چند روز طول کشید؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
نه من پر کنم جایم چون تویی را، نه من پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی به گردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود جای گردی بگردی.
رادیو سلامت،
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز،
صدایی برای آموزش، پیشگیری و خودمراقبتی. شبکه رادیویی سلامت.
رادیو سلامت.
تنهام تو رو دارم، تو رو دارم توی رویام، تو بهار من که باشی من دوباره جون میگیرم، زیر سقف مهربونی بازم آشیون میگیرم، زیر سقف مهربونی بازم آشیون میگیرم. تو برام مثل یه رازی که نمیشه تو رو دید، با نگاه ساده به تو رسید، واسه اینه که میخوام مثل گلها بدرخشی تو تمام لحظه ها، تو حضور پاک تو رنگ زندگی ببخشه به من و خاطره ها. تمام لحظه ها من و این پنجره های رو به فردا، تو رو دارم، تو رو دارم توی رویا، تو رو دارم، تو رو دارم توی رویا. مثل یه رازی که نمیشه تو رو دید، با نگاه ساده به تو رسید، واسه اینه که میخوام مثل گلها بدرخشی تو تمام لحظه ها، تو حضور پاک تو رنگ زندگی ببخشه به من و خاطره ها، من و این پنجره های رو به فردا، تو رو دارم، تو رو دارم توی رویا، من و این پنجره های رو به فردا، تو رو دارم، تو رو دارم توی رویا، تو رو دارم، تو رو دارم.
مسابقه حافظ مولوی با گوته و شکسپیر، یکی از معدود چیزایی که حس خیال بافی من ارضا میکنه کتابه، و جایی که کتاب باشه آدمی هم هست که تحملش کنم و تحملم کنه.
عشق کتاب.
من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا، کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه.
همه جا به جستجوی آرامش برآمدم و آن را نیافتم، مگر در کنجی تک و تنها با کتابی کوچک در دست. خانم ها، آقایان، دوستان محترم عشق کتاب، سلام، عرض ارادت و آرزوی قبولی همه عزاداری های شما به درگاه حق تعالی. این روزها سخت و سنگین میگذرن، گویی کتاب تاریخ همه سنگینی بارش رو روی گرده های زمان گذاشته، اونقدر که حمله این همه مصیبت از عهده هیچ کس جز صبر بر نمیاد. در تمام تاریکنهای تاریخ و در تمام آشفتگی هایی که از نژندی نژاد بشر برمیاد، از آشفتگی هایی که بشر ساختند و در اثر جهل پدیدار میشن، همیشه نقاط روشن و امید بخش وجود داره، نقاط محکم و قابل اتکا. و همواره و همواره و همواره تاریخ کسانی هستند که حقیقت رو، اگرچه سخت، اگرچه تلخ، از لابلای این همه نژندی ها و این همه کجرفتاری ها و کجندیشی ها بیرون می کشن و در مرعای نظر من و شما قرار می دن. امروز با افتخار ورق خواهیم زد نام کسانی رو که این روشنی ها رو به ما نشون دادند، و امروز من میزبان کسی خواهم بود که خیلی از شما با او خاطره دارید. عشق کتاب مفتخر است که با افتخار، با احترام و تمام قد دعوت کنه از جناب آقای حسین فتاحی که پا به استدیوی عشق کتاب بگذاره. آقای فتاحی عزیز سلام، عرض ارادت و آرزوی قبولی عزاداری ها در خدمت شما هستم.
سلام عرض میکنم هم خدمت شما بزرگوار، هم شنوندگان عزیز شما، در خدمتم، بفرمایید.
خیلی ارادت دارم جناب فتاحی.